امام باقر علیه السلام پیوسته به یاد خدا بود و زبان او گویا به ذکر پروردگار بود در بیشتر اوقات. فکان یمشی و یذکر الله، وقتی راه می رفت هنگام راه رفتن به یاد خدا بود. و یحدث القوم، با مردم حرف می زد، ولی در این حال که روی آشکارش با مردم بود، روی جانش با خدای متعال بود. و ما یشغله ذالکه عن ذکره تعالی، و هرگز گفتگو و همصحبتی با مردم حضرت رو از ذکر خدای متعال غافل نمی ساخت. توجه امام باقر علیه السلام این بود که این خصلت رو و این فضیلت رو در فرزندان خود و نسل و ذریه خود هم ایجاد کنه. در حدیث هست که جابر ابن یزید جعفی می گوید که امام باقر علیه السلام به من فرمود: یا جابر، انی لمحزون و انی لمشتغل القلب. من محزونم، قصه دارم، اندوهگینم و دلم هم مشغوله. به هر حال هر کسی دلش به چیزی مشغوله، اما مهم اینه که دل مشغولی های انسان به چه چیزهایی باشه. جابر ابن یزید جوفی از حضرت پرسید: ما حزنک و ما شغل و قلبک، یا ابن رسول الله، قصه شما چیست و برای چیست؟ و آنچه که قلب شما رو و دل شما رو به خودش مشغول کرده چیست؟ حضرت فرمود: یا جابر، انه من دخل قلبه صافی دین الله عز و جل شغله اما سوا. کسی که دین صاف و زلال پروردگار بر دل او وارد شده باشه، قلب او از ما سوای خدا جدا میشه و مشغول میشه به خدا، از ما سوای خدا. یا جابر، مد دنیا و ما عسى ان تکون. این نگرش امام باقر علیه السلام به زندگی است که ای جابر، دنیا مگر چیه و مگر چی میتونه باشه این دنیا؟ هل هی الا مرکبون رکبته او ثوبون لبسته او امرأتون عصبتها. آیا زندگی و دنیا همش رو اگر فهرست و خلاصه کنیم و لذائز و جاذبه های دنیوی که مردم دنبالش هستن، آیا غیر از اینه؟ یا مرکبیست که سوارش میشوی و یا لباسیست که میپوشی یا زنیست که با او ازدواج میکنی؟ خلاصه لذت های زندگی و دنیا همین هاست، پوشش ها، مرکب ها، زن، زندگی و اینها، در مقابل عشق به خدا، در مقابل طاعت و بندگی پروردگار هیچه. کسی که آیین پروردگار رو در سویدای قلب خودش داشته باشه، هرگز این مسائل او رو از خدای متعال غافل نمی سازه. امیدواریم که در سایه درس آموزی از مکتب امام باقر علیه السلام و سیره متعالی اولیاء دین بتوانیم زندگی هایی پارسایانه و دور از طمع و دور از کدورت های ناشی از گناه داشته باشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بار دیگه فرارسیدن میلاد خجسته حجت حق امام محمد باقر علیه السلام، قواس اقیانوس دانشها، رازگشای بی هماورد بینشها و پرت و گستر بی همتای ارزشها رو به همه شما عاشقان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت تبریک و تهنیت و شادباش میگم. انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه.
در ماه دسامبر 2019 موارد مشابهی از بیماری ذات‌الریه پنومونی در کشور چین مشاهده شد. تحقیقات نشان دادند که این موضوع بر اثر ویروسی که سابقا هم ناشناخته بوده ایجاد شده است، که اکنون ویروس کرونا جدید 2019 نامیده می شود. نگاهی اجمالی به آنچه که هم اکنون از این ویروس شناخته شده است خواهیم داشت. توجه داشته باشید که این یک ویروس جدید است و آنچه که در حال حاضر در مورد این ویروس شناخته شده است ممکن است در آینده تغییر پیدا کند. ویروس های کرونا گروه های بزرگ از ویروس هایی هستند که شامل هسته ای از مواد ژنتیکی بوده که توسط سطحی به همراه خوشه های نوکتیز پروتئین احاطه شدند. انواع متفاوتی از ویروس های کرونا وجود دارند که باعث ایجاد علائم تنفسی و گاهی اوقات علائم مربوط به دستگاه گوارش می شوند. بیماری تنفسی می تواند از سرماخوردگی مرسوم تا ذات‌الریه را در بر بگیرد و در بیشتر افراد این علائم خفیف ظاهر می شوند. هرچند انواع ویروس های کرونا وجود دارند که می توانند منجر به بیماری های حادی شوند. اینها شامل ویروس کرونا سندرم تنفسی حاد یا ویروس کرونا سارس که برای اولین بار در سال 2003 در کشور چین شناخته شد و ویروس کرونا سندرم تنفسی خاورمیانه یا ویروس کرونا مرس که برای اولین بار در سال 2012 در کشور عربستان سعودی شناخته شد می باشند. ویروس کرونا جدید 2019 برای اولین بار در کشور چین شناخته شد. این ویروس در ابتدا در میان گروهی از مبتلایان به ذات‌الریه که در ارتباط با یک غذای دریایی و بازار فروش حیوانات زنده در شهر ووهان چین بودن اتفاق افتاد. سپس این بیماری از طریق مبتلایان به آن و افراد دیگر شامل اعضای خانواده و کارکنان مراقبت‌های بهداشتی در آن شهر انتشار پیدا کرد. در حال حاضر تعداد زیادی از مبتلایان به این ویروس وجود دارند و بیماری در درون کشور چین و همچنین تعدادی از کشورهای دیگر شیوع پیدا کرده است. سوال این است که این ویروس از کجا آمده است؟ این موضوع شناخته شده است که ویروس های کرونا در طیف وسیع از حیوانات در حال گردش هستند. گاهی اوقات این ویروس ها می توانند از حیوانات به انسان ها منتقل شوند که این فرایند گسترش ویروس نامیده می شود که می تواند به دلیل طیف گسترده از فاکتورها شامل جهش های ژنتیکی در ویروس ها یا افزایش ارتباط بین حیوان و انسان اتفاق بیفتد. برای مثال مشخص شده است که ویروس کرونا مرس از طریق شتورها و ویروس کرونا سارس از طریق گربه به انسان انتقال پیدا کردند. حیوان میزبان برای ویروس کرونا جدید 2019 همچنان ناشناخته است. چگونه این ویروس انتقال پیدا می کند؟ دینامیک دقیق از چگونگی انتقال ویروس همچنان بایستی تعیین شود. به طور کلی ویروس های تنفسی معمولا از طریق قطرات حاصل از سرفه یا عدسه فرد مبتلا یا از طریق چیزی که آلوده به ویروس باشد انتقال پیدا می کنند. افرادی بیشتر در خطر ابتلا به ویروس کرونا جدید هستند که در ارتباط نزدیک با حیوانات می باشند. از قبیل کارگران بازار فروش حیوانات زنده، افرادی که از افراد مبتلا به ویروس مراقبت می کنند، همانند اعضای خانواده یا کارکنان مراقبت بهداشتی. حال سوال این است که بیماری چگونه خود را نشان می دهد؟ خب از آنچه که تا به حال شناخته شده است تعدادی از علائم خفیف تا حاد می توانند وجود داشته باشند. می تواند تب و علائم بیماری های تنفسی همچون سرفه کردن و تنگی نفس و در موارد حادتر ذات‌الریه از کار افتادن کلیه و مرگ وجود داشته باشند. میزان مرگ و میر همچنان ناشناخته است. چگونه می توانیم بگوییم فردی مبتلا به این ویروس شده است؟ این عفونت ویروسی می تواند از طریق یک آزمایش به نام PCR یا واکنش زنجیره‌ای پلیمراز تشخیص داده شود. این آزمایش ویروس را بر اساس داده‌های ژنتیکی آن تشخیص می‌دهد. در حال حاضر هیچ داروی مشخصی برای این ویروس وجود ندارد و درمان آن تمرکز برای پیشگیری یا مدیریت علائم اولیه آن است. در حال حاضر هیچ واکسنی برای مقابله با این ویروس وجود ندارد. درمان و واکسن سیر تکمیلی را طی می‌کنند. چگونه از انتقال این ویروس جلوگیری کنیم؟ همکنون این ویروس جدید دارای شیوع محدود جغرافیایی می باشد. هرچند تعدادی اقدامات استاندارد بهداشتی وجود دارند که برای مقابله با عفونت ویروسی و جلوگیری از شیوع بیشتر آن توصیه می شوند. اینها شامل موارد زیر می باشند: پوشاندن دهان و بینی خود در زمان سرفه یا عطسه کردن با یک ماسک پزشکی یا دستمال یا با خم کردن آرنجتان، اجتناب از تماس نزدیک با افرادی که بیمار هستند، نحوه صحیح استفاده از ماسک‌ها و وسایل مراقبتی شخصی به ویژه در مراکز سلامت و درمانی، شستن مرتب دست‌ها با صابون و آب یا ژل شستشوی دست حاوی الکل. اقداماتی که می‌توانند برای جلوگیری از انتقال عفونت از منبع حیوان انجام شوند شامل موارد زیر می‌باشند: از تماس‌های غیر ضروری با حیوانات خودداری کنید. بعد از هر تماس با حیوانات یا غذای آنها دست‌های خود را بشویید و اطمینان حاصل کنید که غذای آنها کاملا قبل از مصرف پخته شده باشند. اگر احساس بیماری میکنید مهم است که در خانه بمانید، اما اگر تب دارید، سرفه میکنید یا سخت نفس میکشید سریعا خود را تحت مراقبت های پزشکی قرار دهید و تاریخچه سفر گذشته خود را با مسئولان مراقبت بهداشتی در میان بگذارید. با در نظر گرفتن این موضوع که شیوع این بیماری به سرعت گسترش پیدا می کند، آنچه که در مورد این ویروس شناخته شده است می تواند تغییر کند.
بله، امیدواریم که با پرهیز از استراب و ترس و دلهوری از گرفتن این ویروس سمج و لجباز بتونیم با رعایت یک سری نکات دستورات بهداشت فردی و اجتماعی از انتقال و رد و بدل شدن این ویروس جلوگیری بکنیم. امیدواریم که همیشه ایام سلامت و تندرست باشید. اما بار دیگه تبریک و تهنیت میگیم بلادت با سعادت فجر دانش ها و ارزش ها امام محمد باقر علیه السلام رو، پنجمین آفتاب امامت و امامی که در روزگار حاکمیت بحرانهای فکری، بنیاد اندیشه دینی و معارف ناب محمدی رو تحکیم بخشید.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون یک دیگر رو میخوانیم به میلاد مبارکی که مبارک بودنش یعنی تولد در ایمان. تبریک بادایی به مدید بودن شناخت خود. اینجا اکنون میتوانیم زمینه تبریک گفتن رو حدیثی از امام محمد باقر علیه السلام قرار بدیم و اونم اینه که ای انسان، تو را چه میشود که خودت رو گم میکنی و به دنبال خودت نمیگردی، در حالی که پولی و مالی رو گم میکنی و ساعتها و روزها به دنبالش میگردی. این فرمایش در میراث حدیثی از امام محمد باقر علیه السلام در فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام نیز هست و یافت میشه. این سخن با ما چه موضوعی رو طرح میکنه؟ آیا گفتگوی درباره یک خودآگاهی، یک خیشتن شناسی مؤمنانه نیست؟ آیا زیرکی بیان امام، زیرکی هوشیاری برخورد با دنیا رو در آدمی ایجاد میکنه؟ یعنی ای انسان، دنیا اسمش روشه، یعنی دنیا هم خودش پایدار نیست و هم چیزی که در اوست پایدار نیست. وقتی خودش پایدار نیست، چگونه انتظار میره چیزهایی رو که به تو عرضه میکنه پایدار باشه؟ برای همین میگه خودت رو دریاب و خیشتنبان خودت باش و در برابر خیشتن خیش مسئولانه برخورد کن. این حدیث معروف و مشهوری که از پیامبر گرامی اسلام نقل هست، کلکم مسئول، افتتاحش این گونه است، میگه شما در برابر هر آن چیزی که دارید مسئولی. این دارایی آیا بالاترینش نفس نیست؟ آیا جانی که خدا به ما داده بالاترین و گرانترین نیست؟ لذا از منظر مهارت خودآگاهی، مهارت خودیابی و خیشتن رو پیدا کردن در این جمله پیدا میشه و ما اطمینان به شناخت پیدا میکنیم. یعنی یکی از خوبی های این نوع از ادبیات ایمانی این هست که شما وقتی که ایمان میاری، این ایمان رو بردن تغییرات خودش رو در وجود آدمی شروع میکنه. گاهی اوقات دیدید شما یه چیزی رو هم باور میکنید اما اثر بخشی او زمان میبره. اما در حوزه ایمانیات شما وقتی که به این نوع از اندیشه باور میکنید که من باید به دنبال خیش باشم و خیشتن خیش رو رایگان نفروشم، اون وقت دشمنی شما و شیطان، دشمنی ما و شیطان آشکار میشه. وقت ما هوشیاریمون بالا میره و در برابر این جمله توحید و خدا باوری جای همه خلأها رو پر میکنه. یعنی وقتی خدا منو کفایت میکنه، وقتی حسبی الله هست، وقتی من این نعمت بزرگ و موهبت هدایت رو برخوردار میشم، وقت در مسیر ساختن زندگی خودم حرکت میکنم. و مهارت خیشتنبانی یعنی آن مهارتی که میگوید من حقیقی و واقعی من در اختیار منه، با ما به ازای دنیا تعویزش نکنم. آه و اه از دست صرافان گوهر ناشناس، هر زمان خرمهره را با دور برابر می کنند. قدر خودم رو بشناسم و نیک خواهانه در مسیر هدایت خودم گام بردارم. جملات امام اینو به ما تعلیم میده. میگه چه میشود ای آدمی تو را که خیشتن خیش رو گاهی از دست میدی؟ خود ربانی تو گم میکنی تو شلوغی های زندگی. مثلا نمیری به پدر و مادر احترام بذاری، نمیری ایتام رو دریابی، نمیری به سالمندان سر بزنی، حواست به گلها و رویش گیاهان دورورت نیست، آبی رو که در دست داری با اونها قسمت نمیکنی. وقت چگونه به دنبال پولی میگردی که گم میکنی؟ اون که برای تو نمیمون، اون که اصلا ارزشی آنچنانی نداشت و ارزش افزوده نمیآفری. اینجا اکنون یک دیگر رو میخوانیم به مبارک بادای لحظه عیدی که درش قرار داریم. عیدتون مبارک و و سرشار از لحظات زیستن. همین شما رو به خدای عز و صمد برام میگم. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بعد از ظهر سه‌شنبه ششمین روز از اسفند ماه سرد زمستانی شما به خیر و نیکی باشه. امیدوارم در هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید و وجودتون پر از مهر و صفا و صمیمیت باشه. از اینکه انتخاب اول و برترتون همچنان موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیوی گفتگوست بسیار ممنون و سپاسگزاریم. 30035 همراه با شماره تلفن رابطومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار یکایک که شما بزرگواران خواهد بود. دوستان خوب من دعوت میکنم تا ثانیه های دیگه همراه ما باشید و عهدنامه امروز ما رو بشنوید که موضوع اون بازخوانی نامه امیر مؤمنان مولای عاشقان علی علیه السلام به مالک اشتر نخعی و ویژگی حکومت علوی است.
ای مالک، فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا عفریت نفس آتشی است خاموش نشدنی.
عهدنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. هذا ما امر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك ابن الحارث الأشتر في عهده إليه. بكارشناسي حجة الإسلام والمسلمين حميد رضا مهدوي أرفع.
بر اساس مبانی قرآنی و روایی ما معتقدیم مهمترین اصل و پیش نیاز برای گسترش همه خوبی ها و فضائل از جمله عدالت و قسط و داد و اخلاق و معنویت و امنیت و غیره در سطح جامعه بشری حکومت است. وقتی که حکومت به دست هر تفکری، هر ایدئولوژی، هر مکتبی بیفته، اون اعتقادات خودش، ارزش‌های خودش و الگوی زیستی خودش رو میتونه به سادگی در جامعه پیاده کنه. اسلام هم برای پیاده کردن ارزش‌های متعالی خودش در جامعه و در واقع به سعادت مادی و معنوی رسوندن مردم در بستر اجتماعی حکومت رو هدفگیری کرده. پیامبران هر کدوم توانستند در فرصتی که براشون ایجاد شد نوعی حکومت، حالا یا محلی یا قبیله‌ای یا در یک وسعت بالاتری تشکیل دادن، تا زمان پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که ایشون حکومت تشکیل داد و بعد از او هم به دستور خداوند متعال قرار بود که اولیاء پاک و معصوم یکی پس از دیگری علاوه بر شأن هدایت و پیشبری مسائل دینی، حکومت دینی رو هم به عهده بگیرن. لذا در قرآن کریم فرمود انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولی شما، سرپرست امور شما خداست، بعد پیامبرش، بعد مؤمنین، بعد از پیامبر رو مشخص کرد، اون مؤمنی که در حال رکوع در نماز صدقه داد. برای بعد از امیرالمؤمنین هم که کسی بود که در رکوع صدقه داد، خداوند تکلیف رو روشن کرد، فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، از ولی امر به حق خودتون اطاعت کنید بعد از پیامبر. بنابراین حکومت اون مقدمه بی بدیل و بی جایگزینه برای توسعه ارزش‌ها و پیاده کردن اون حق و عدل و داد و همه خوبی هاست. بر این اساس باید این باور رو داشت، هم در خواص هم در توده مردم، که هر وقت اراده اصلاح امور جامعه کردین، اول باید والیان جامعه اصلاح بشن و فرایندها و قوانین و زیرساختهای حکومتداری تعالی پیدا کنه. امیرالمؤمنین علیه السلام بر اساس این اصل عقلانی در خطبه 216 نهج البلاغه می‌فرماید امور مردم در جامعه اصلاح نمی‌شود، به سامان نمی‌شود، مگر وقتی که والیان صالح باشند و اصلاح شوند، و والیان هم اصلاح نمی‌شوند مگر با استقامت مردم بر اصول و ارزش‌ها. مثلا امر انتخابات یکی از فرصت‌هایی است که در اختیار رعیت و مردم است تا والیان شایسته و اصلح را بر سر کار بگمارند، تا والیان اصلح امور مردم را درست اصلاح بکنند و به سامان برسونند. بر این مبنا امیرالمؤمنین علیه السلام در دوران حکومت 4 سال و 8 ماه خودشون، بزرگترین دغدغه‌ای که داشتند در قالب بزرگترین نامه عمر شریفشون در نامه 53 نهج البلاغه خطاب به مالکشتر در امر حکومتداری مرقوم فرمودند. یعنی همین که یک انسان بی‌نظیری بعد از پیامبر به اسم علی ابن ابی طالب علیه السلام بزرگترین نامه عمر خودش رو در حوزه منشور حکومتداری ثبت می‌کند و به یک حاکم می‌دهد، همین شاهد خیلی خوبی است برای اینکه مسئله حکومتداری به همه ابعاد دین و زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد. امیرالمؤمنین وقتی که مالک اشتر رو در سال 38 هجری به فرمانداری مصر منصوب می‌کنند، زمانی است که دشمنان اوضاع فرماندار قبلی یعنی محمد ابن ابی بکر رحمت الله علیه رو به هم ریختن، اونجا دچار آشوب شده. امیرالمؤمنین به محمد ابن ابی بکر نامه زدن که تو بیا بذار مالک اشتر اونجا رو اداره کنه و برای تو هم جایگاه مناسبی در نظر گرفتم. نامه 53 مالک اشتر یا عهدنامه مالک اشتر ابعاد گوناگونی داره که ما انشاءالله در این سلسله مباحث یکی یکی اون ابعاد رو از متن نهج البلاغه و توضیحات بسیار بسیار شفاف و کوتاهی تقدیم خواهیم کرد. منتها قبل از همه یک نکته رو در این جلسه اول عرض میکنم، این که خود مولا علی علیه السلام به اون قاعده‌ای که از خطبه 216 اشاره کردم خودشون عمل کردن. یعنی برای مصری که هم از نظر امنیتی بسیار در معرض خطر است، هم از نظر اقتصادی بسیار پردرآمد و حاصلخیز و مرکز تجارت جهانی است، هم از نظر فرهنگی ملتی با سابقه تمدنی دیرین دارد، مردی را انتخاب کرده که در دوران حکومت علی علیه السلام هیچ کس بعد از حسنین علیه السلام به عظمت و ارزش مالک اشتر نیست. برای اثبات این ادعا من چند نکته از نهج البلاغه عرض می‌کنم. اولا امیرالمؤمنین برای اولین بار و آخرین بار وقتی برای ولایتی والی منصوب میکنن، بر سر مردم اون ولایت به تعبیر من منت میگذارن و اون درباره مالک اشتر است و مردم مصر. نامه خطاب به مردم مصر مرقوم فرمودن و اونجا این مضمون رو اشاره کردن که من علی خیلی خیلی شماها رو دوست داشتم که حاضر شدم ایثار بکنم، از خودگذشتگی بکنم، مالک اشتر رو از خودم جدا کنم و به سوی شما بفرستم. دو، به مردم مصر دستور میدهند که هر امری که مالک اشتر کرد بپذیرید، چون او بدون دستور امامش هیچ اقدامی انجام نمیده. سه، نامه بزرگی همونجور که عرض کردم برای مالک اشتر نوشتن که امروز جهان از جمله سازمان ملل متحد در ابعاد و اعماق این دچار حیرت است و سالهای دور نامه 53 نهج البلاغه رو به عنوان مترقی ترین منشور حکومتداری تاریخ ملل معرفی کرد. 4. مالک اشتر کسی است که در دوران حکومت کمتر از 5 ساله مولا علی علیه السلام هر جا معضلی پیش میاد حلال معضلات مالک اشتر است. اختلاف بین فرمانده ها پیش میاد، مالک اشتر. ماجرای جنگ سفین پیش میاد، مالک اشتر و بسیاری از مسائل دیگه. نکته بعدی در وصف مالک اشتر به عنوان کارگزار تراز انقلاب اسلامی این است که امیرالمؤمنین علیه السلام در پایان نامه 53 با او عاشقانه حرف زده و می‌فرماید که مالک جان، من در خلوت مناجات خودم با خدا هر آرزویی رو که برای خودم از خدا خواستم برای تو هم گرفتم، مخصوصا شهادت، و انا اسأل الله به سعت رحمته و عظیم نعمته ان یختم لی و لکب سعادته و شهاده. و نکته پایانی هم این که وقتی مالک اشتر به شهادت رسید در وصف او علی جمله‌ای فرمود که در وصف هیچ کس از صحابه نفرمود. وقتی خبر شهادت مالک رو به او دادن فرمود: مالک و ما مالک، چه مالک اشتری که اگر به کوه تشبیه کنی کوهی دست نیافتنی بود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پرتوی از نور کلام او جانمان را روشن می کند و دریچه می گشاید رو به گسترای دریا و بی نهایت آسمان. ژرفای کلامش به نگاه من وسعت می دهد و به زندگی من معنا، به دلهای من آرامش می دهد و امید، و شور اندیشیدن را در جانمان جاری می کند. سخن از کلام علی علیه السلام است در نهج البلاغه.
خب، امید که همیشه در مسیر امام باشیم و پیرو راه آرمانهای والای ایشان. دوستان خوب من، وقت شما به خیر باشه. ساعت 11:29:35 هست و ما همچنان در کنار شما خوبان هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. با بهترین آرزوها و درودها خطاب به یکایی که شما بزرگواران، در ادامه برنامه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما باشید با عنوان بیقاب بینقاب، با موضوع قاچاق کالا و ارز و سهم شفافیت در مبارزه با این پدیده. بیقاب، عذرخواهی میکنم، بیقاب بینشان.
بیقاب بینقاب.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنونده های عزیز برنامه بیقاب بینقاب از رادیو گفتگو. این برنامه با همکاری رادیو گفتگو و مرکز ماهر سازمان بسیج تقدیم شما شنونده های عزیز میشه. امروز موضوعی که میخوایم در رابطهش با شما گفتگو بکنیم و با کارشناس برنامه اون در این زمینه گفتگو داشته باشیم، موضوع قاچاق کالا و ارز هست و یکی از مهمترین عواملی که میتونه شکاف جدی رو در زمینه مسائل اقتصادی و تولیدی کشور ایجاد بکنه. خیلی خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
افسارش اونقدر گسیخته شده که چهار نعل در حال تاخته، البته نه روی دوش برخی بومیان مرزنشین و در کوره راه های صعب العبور که در آزاد راه های عریض و طویل و با کشتی یا عرابه های 18 یا 24 چرخ پرقدرت.
قاچاق یکی از موانع اصلی در راستای اجرای سیاست افسار مقاومتی است.
جناب آقای رئیس جمهور، مگر رهبر معظم انقلاب نفرمودن اگر کالایی به صورت قاچاق وارد کشور شد در انظار عمومی با آتش کشیده شود؟ همه ما شنیدیم که ایشان فرمودن مراد من از قاچاق فلان کوله بر ضعیف نیست، قاچاق های سازمان یافته بزرگ را میگویم.
من امروز
میزم خدمت عزیزان عرض میکنم. ستاد مبارزه با قاچاق‌کالاهن یه ستادی است که اعضای اون وزرای کشورن.
آیا دستور قاطع رهبری درباره برخورد قاطع با قاچاقچیان عمده حتی در یک مورد اجرا شده است؟ عدم توانایی دولت در مهار قاچاق کالا و ارز چیست؟
افرادی هستند که منافع شخصی خودشون رو ترجیح میدن بر مسائل نظام.